سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که تصمیمات دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و جو بایدن رئیس جمهور فعلی این کشور در مورد پایان ماموریت نظامی در افغانستان پیامدهای بدی برای تداوم حکومت قبلی در افغانستان داشته است. این گزارش که روز جمعه از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا منتشر شد، با بررسی اقدامات ایالات متحده در زمان سقوط حکومت قبلی افغانستان می‌پردازد. در این گزارش گفته شده که مقامات آمریکایی آمادگی لازم را برای خروج نیروهای خود از افغانستان و پایان ماموریت دیپلماتیک آنچه که لازم بود آمادگی نداشته است. جزئیات بیشتر این خبر را تا دقایق دیگر خواهید شنید. معاون وزارت خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواسته که افغانستان را منزوی نکند. اسدالله مجید خان در گفتگو با روزنامه ژاپنی نیکای ایشیا که دیروز 3 جون منتشر شد گفت که مسئولیت مشترک همه ماست تا مسئله افغانستان را از راه گفتگو حل کنند. او در ادامه نگرانی های غرب را در مورد زنان و دختران در افغانستان به جا دانست، اما گفت که با منزوی کردن افغانستان دامنه بی‌ثباتی گسترده تر می شود. طالبان با حاکمیت دوباره در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. در دسامبر گذشته دروازه های پانتون ها هم برای بانوان مسدود شدند و بر کار زنان در تمامی مؤسسه های غیر دولتی از سوی طالبان محدودیت جدی وضع شد. کنسول طالبان در کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان میگوید که شماری از افغان هایی که در زندان این شهر به سر میبرند اسناد دارند و چندین تن آنها بیمار هستند. عبدالجبار تخاری در ویدیویی که با رادیو آزادی شریک کرد گفت که روز جمعه 3 جون که برابر با دوم عید در پاکستان بود به زندان کراچی رفت و با زندانیان افغان دیدار کرد.
با زندانیان دیدار کردم و حرفایشان را شنیدم. در میان اینها بیماران هم وجود دارند که باید به صورت فوری رها شوند. در میانشان کسان هم هستند که کارت دارند و بازداشت و زندانی شدند.
تخاری از حکومت پاکستان خواست تا زندانیان افغان را به صورت فوری رها کند و آنها دوباره به افغانستان بازگردند. پیش از این منیزه کاکر وکیل مدافع پناهجویان افغان در شهر کراچی بر رادیو آزادی گفته بود که از ماه جولای 2022 به این سو تنها در ایالت سند پاکستان حدود 3000 پناهجوی افغان به شمول زنان و کودکان زندانی شدند. کرکت بورد افغانستان از آمادگی تمرینات تیم ملی برای 3 بازی یک روزه و 2 بازی بیستاوره با بنگلادش خبر می‌دهد. انتظار می‌رود که این سلسله از بازی‌ها به میزبانی بنگلادش از چهارشنبه همین هفته آغاز شود و تا میانه‌های ماه جولای ادامه یابد. سپس تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش 2 بازی بیستاوره را برگزار خواهند کرد. این سلسله از رقابت‌ها برای افغانستان خیلی مهم است، زیرا افغانستان در نخستین بازی جام جهانی کرکت که در ماه اکتبر در هند آغاز می شود در برابر بنگلادش به میدان خواهد رفت. پاکستان و صندوق بین المللی پول IMF به توافق رسیدند که برای پاکستان تا 3 میلیارد دلار قرضه داده شود. این توافق پس از 8 ماه وقفه صورت گرفت، اما هنوز هم به تصویب بورد صندوق بین المللی پول نیاز دارد. پاکستان که اقتصادش بیش از هر زمان دیگر با بحران جدی روبرو شده، به این قرضه نیاز شدید دارد. انتظار می رود که بورد صندوق بین المللی پول موضعش را در مورد توافق قرضه دهی به پاکستان در چند هفته آینده مشخص کند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. یک گزارش تازه نشان می دهد که تصمیمات دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و جو بایدن رئیس جمهور فعلی این کشور در مورد پایان ماموریت نظامی در افغانستان پیامدهای بدی برای تداوم حکومت قبلی در افغانستان داشته است. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید که طالبان افغان میخواهند تا اعضای تحریک طالبان پاکستان دوباره به کشورشان بروند. در این مورد با یک آگاه امور سیاسی صحبت کرده ایم.
تی تی پی برای طالبان یک جنجال است. اینا یک جای جنگ کردن، بلی تی تی پی هم طالبان پناه داده در سالهایی که امریکا در افغانستان بوده، ولی طالبان خود مجبور احساس میکنن که سر از اینا فشار نبیارن.
وضعیت در شهرهای فرانسه به دنبال تظاهرات خشونت آمیز برای سیومین شب پیهم پرتنش بود. یکی از افغانهای مقیم در فرانسه در این مورد می گوید:
برای کسایی که متضرر شدن البته و برشان آسیب رسیده از لحاظ مالی، با آنها در حدود 20 میلیون یورو مد نظر گرفته.
نهاد به نام مفکوره در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از آغاز کورس های آنلاین نقاشی و خطاطی برای دختران و پسران افغان خبر داده است. پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
در قسمت فقر ما همه می بینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید می کند. می دانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه دهم ماه سرطان 1402 خورشیدی که برابر است به اول ماه جولای سال 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری این ساعت. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که تصمیمات دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و جو بایدن رئیس جمهور فعلی این کشور در مورد ماموریت نظامی در افغانستان پیامدهای بد برای تداوم حکومت قبلی در افغانستان داشته است. این گزارش که روز جمعه از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا منتشر شد، با بررسی اقدامات ایالات متحده در زمان سقوط حکومت قبلی افغانستان می‌پردازد. در این گزارش گفته شده که مقامات آمریکایی مادگی لازم را برای خروج نیروهای خود از افغانستان و پایان ماموریت دیپلماتیک آنچه که لازم بود نداشته است. در این گزارش که در نتیجه مصاحبه با 150 نفر از مقامات فعلی و سابق وزارت امور خارجه آمریکا تهیه شده است، آمده است هر دو اداره در بالاترین سطح برای بدترین سناریوها و برای اینکه آنها خیلی سریع اتفاق بیفتند آماده نبودند. اما وقتی دیروز در کاخ سفید از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پرسیده شد که آیا اشتباهات و ناکامی های خود را هنگام خروج از افغانستان میپذیرد یا خیر، او در جواب بار دیگر از تصمیم خود در مورد خروج از افغانستان دفاع کرد و گفت: یادتان است که من در مورد افغانستان چی گفته بودم؟ گفته بودم القاعده در آنجا نخواهد بود. گفته بودم ما نخواهیم بود. گفته بودم که کمک طالبان به ما میرسد. حالا چه جریان دارد؟ رسانه های خود را تعقیب کنید. من درست بودم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تاریخ جدید خروج نیروهایش از افغانستان را 14 اپریل 2021 اعلام کرد و گفت که این نیروها تا 11 سپتامبر همان سال از افغانستان خارج خواهند شد. اما تمام سربازان و متحدان آمریکا در 31 اگست افغانستان را ترک کردند. از سوی دیگر گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز به برنامه تخلیه افغانها اشاره کرده و می افزاید که حکومت رئیس جمهور بایدن آمادگی کامل برای این تخلیه را نداشته است. این گزارش می افزاید که مقامات آمریکایی تصمیم روشن در مورد این که چه تعداد از افغانها در معرض تهدید هستند، چگونه باید اولویت بندی شوند و تخلیه آنها چقدر طول می کشد نگرفته بودند. آمریکا در جریان خروج از افغانستان زمینه تخلیه نزدیک به 125,000 افغان را فراهم کرد، اما این روند در اخیر با حادثه خونین مواجه شد که در نتیجه آن بیش از 100 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید که طالبان افغان میخواهند تا اعضای تحریک طالبان پاکستان دوباره به کشورشان بروند. خان به رادیو آزادی گفت که پاکستان همواره در مسئله افغانستان مورد سوء استفاده قرار گرفته. همزمان با این یک مقام وزارت خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد به هیچ وجه به گفتگو با تحریک طالبان پاکستان آماده نیست. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر تحریک انصاف میگوید که چالش‌ها از جانب تحریک طالبان پاکستان نتیجه‌ای از راهبرد نادرست خارجی اسلام آباد است. عمران خان در گفتگو با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که کشورش منافع غرب را همواره مسئول نگه داشته و برای خودش مشکل ایجاد کرده است.
همیشه گفتم که اگر ما بی‌طرف بودیم، اگر سهم در جنگ نمی داشتیم، فرصت‌های زیادی می داشتیم که شورشیان مسلح را کنترل کنیم. اما هنگامی که ما در یک جهت استاده شدیم، آنها حملات بر پاکستان را آغاز کردند و تحریک طالبان در اینجا هم ساخته شد. اکنون آنها با پاکستان می گویند که طرفدار امریکا هستید، بنان حمله می کنند.
عمران خان از اگست سال 2018 تا اپریل سال 2022 با عنوان صدر اعظم پاکستان کار کرد. او در ادامه ای گفتگو با رادیو آزادی افزوده که پاکستان همیشه از سوی سایر قدرت ها استعمال شده است.
هنگامی که امریکا به ما نیاز داشته باشد ما را استعمال می کند و ما هم استعمال می شویم. در هنگام جهاد افغانستان استعمال شدیم. سپس هم مانند دستمال کاغذی ما را دور پرتاب کردند. در جنگ با تروریسم استعمال شدیم و سپس آن هم تمام شد و ما را از نظر انداختند. این تقصیر خود ماست. برای ما یک راهبرد ویژه خارجی نیاز است.
یک خوددار فارن پالیسی هونی چاهیے.
عمران خان در بخش دیگر از این گفتگو افزوده که پشتونهای افغانستان و پاکستان در انگام تهاجم اتحاد شوروی پیشین در یک سنگر بر ضد روسها جنگیدند و آنها کسانی هستند که خط دیورند را نمیپذیرند. اما با باور این مردم در هر دو سوی مرز آزادانه رفت آمد میکردند که در نتیجه به گفتش در انگام صدارتش مجبور شد تا در مناطق مرزی سیم خاردار نصب و اسارکشی کند. عمران خان در ماه اپریل پارسال از سوی پارلمان پاکستان رأی عدم اعتماد گرفت و سپس شهباز شریف صدر اعظم شد. خان بر رادیو آزادی گفته که طالبان افغان با این مخالف نیستند که اعضای تحریک طالبان پاکستان دوباره به پاکستان بروند، اما او تاکید کرد که حاکمان فعلی کشورش با این کار مخالف هستند. همزمان با این اسد مجید خان معاون وزارت خارجه پاکستان در گفتگو با روزنامه ژاپنی نیکای ایشیا که روز جمعه منتشر شد گفته که کشورش به هیچ صورت به گفتگو با تحریک طالبان پاکستان حاضر نیست و هیچگاه با آنها گفتگو هم نخواهد کرد. حکومت تحت رهبری شهباز شریف سال گذشته مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان را آغاز کرد که در نهایت به ناکامی انجامید.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به این باور است که نزدیکی طالبان افغان تحریک طالبان پاکستان باعث ایجاد فاصله بزرگ میان اسلام آباد و حاکمان فعلی افغانستان خواهد شد. جاوید نعیمی با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که پاکستان بر اساس آنچه عمران خان ادعا کرده در بسیاری از مسائل استعمال شده، اما تا کدام حد از بحران افغانستان منفعت برده؟
خوب اول این را بگویم که پاکستانی ها همیشه در محافل دیپلماتیک همی گفتمان داشتن که افغانستان برشان یک جنجال است، بخاطر که بعد از اینکه روسیه در افغانستان آمد در افغانستان جنگ شروع شد و پاکستانی ها قبل از او کلاشینکوف نمیشناختن و از جنگ افغانستان در حقیقت پاکستان نارام شد و مهاجرین آمد و باز کمپای مهاجرین آمد و باز جنگ بزید روسیه آمد و باز القاعده آمد و اینا آمدن. این پاکستان نیره کلش در گردن افغانستان می اندازه. اما در این حال جنرال های پاکستانی و حکومت های پاکستان، خود پاکستانی ها نیه، اما جنرال هایشون بسیار استفاده هم کردن، پول های هنگفت گرفتن از امریکا، از عربستان سعودی، از دیگر کشورهایی که کمک میکردن برای اینکه همی مجاهدین کمک کنند به ضد روس مثلا یا بعد از او. یعنی اطراب نبوده که افغانستان تنها یک جنجال باشه برای پاکستان، پاکستان هم لیدرهایش منفعت برده.
آقای فرادی فکر میکنین نفوذ تی تی پی در افغانستان در کدام حد است؟ آیا رفت آمد زیاد به افغانستان دارند و به نحو پناهگاه های در این کشور دارند؟
تی تی پی برای طالبان یک جنجال است. اینا یک جای جنگ کردند، بله تی تی پی هم طالبان پناه داده در سالهایی که امریکا در افغانستان بوده، ولی طالبان خود مجبور احساس میکنند که سر از اینا فشار نبیارن
و بر اساس اشاره یا امر وزیر داخلی پاکستان طالبا شروع کردن به جای دادن اعضای تی تی پی در دیگر مناطق افغانستان. اما تی تی پی یک گروه ایدئولوژیک است، اینا با رفتن به دیگر مناطق افغانستان جنگ خود با حکومت پاکستان ختم نمی کنن و در افغانستان محرک می باشن و حملات خود از افغانستان به پاکستان ادامه می دن و این یک جنجال است برای طالبان، به خاطر که روابطشون هم روی پاکستان تیره می سازه، در حالی که غیر از او یک جفت تقریبا خوب هستن طالبان و پاکستان. همین مسئله تی تی پی روابطشون تیره می سازه.
و در دراز مدت آیا پاکستان برای سرکوب تحریک طالبان پاکستان در داخل خاک افغانستان وارد اقدام نظامی شده میتونه یا ای که فقط به هشدارها ادامه خواهد داد؟
پاکستان قبلا گفته که اگر لازم شود سر تی تی پی در افغانستان حمله میکنه و فعلا مقدر کردن که طالبان متقاعد ساختن که تی تی پی را دور کنه از سرحد و طالبان هم تا تی تی پی را بردن به دیگر مناطق که در اونجا ای هم و مشکلات خود خلق میکنه، به خاطر که در هیچ جای منابع لایتنهایی نیست و منابع مردم افغانستان در حقیقت در خدمت تی تی پی گذاشته میشه، آب، زمین، کشت و زار، همه چیز. خب به هر صورت ای بردن تی تی پی در دیگر مناطق مسائل تی تی پی را حل نمیکنه، تی تی پی جنگ خود ادامه میده و این یک مشکل میباشه. و بله امکان داره تا این پاکستان ایره با امریکا در میان گذاشته که اگر لازم شود برای دفاع از خاک خود در مقابل حملات تی تی پی، تی تی پی در هر جایی که باشه او را تعقیب میکنه و اگر در شمال افغانستان هم باشه.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. وضعیت در شهرهای فرانسه به دنبال تظاهرات خشونت آمیز برای 30 شب پیهم پرتنش بود. رئیس جمهور فرانسه گفته که این وضعیت نه قابل پذیرش است و نه هم قابل توجیه. اعتراضهای خشونت آمیز به دنبال قتل یک جوان 17 ساله توسط پلیس در شهر پاریس آغاز شد و به سایر شهرها با سرعت گسترش یافت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
وضعیت در شهرهای فرانسه به شمول پایتخت پاریس شب گذشته پرتنش بود و هزاران نیروی اضافی امنیتی در این شهرها مستقر شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در نشست امنیتی اضطراری جمعه گفت که خشونت‌ها به هیچ صورت قابل توجیه نیست. او از پدران و مادران خواست تا فرزندان نوجوانشان را در جریان جمعه شب در خانه نگه دارند تا خشونت‌ها گسترش نیابد.
دو شبی که سپری شد وضعیت پیش آمد که به هیچ صورت نه قابل پذیرش است و نه هم قابل توجیه، زیرا هیچ چیزی نمیتواند خشونت را توجیه کند، به ویژه هنگامی که ساختمان‌های عامه، سالن‌های شهری، ماموریت‌های پلیس و مکتب‌ها هدف حمله قرار گیرند و یا هم تلاش برای دزدی صورت بگیرد. هیچ چیزی این را توجیه کرده نمیتواند.
مکرون در جریان 3 روز گذشته برای دومین بار با اعضای کابینه‌اش و مقام‌های ارشد امنیتی نشست اضطراری برگزار کرد. او همچنان گفت که شبکه‌های اجتماعی در گسترش اعتراض‌ها نقش بزرگ داشتند و حتی خشونت‌ها را به باور و دامن زدند. با گفته پلیس فرانسه بیش از 500 ساختمان به آتش کشیده شدند و اضافه از 2000 موتر تخریب شدند. اما اصل ماجرا از کجا آغاز شد؟ سه‌شنبه گذشته یک نوجوان 17 ساله که به نام نائل معرفی شده با سرعت زیاد در موترش در خط ویژه بس‌های شهری عبور کرد و در چراغ سرخ هم توقف نکرد. این رویداد در حومه غربی پاریس اتفاق افتاد. سپس او از سوی پلیس متوقف شد و در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی همگانی شد، پلیس ظاهراً به هم می‌گوید که قرار است گلوله بخورد. در نتیجه نایل از سوی پلیس کشته شد. نشر این ویدیو باعث اعتراض های خشونت آمیز شد، زیرا تظاهر کننده ها ادعا می کنند که با جمعیت بزرگ از مردم در فرانسه برخورد نژاد پرستانه می شود. وزارت داخله فرانسه تایید کرده که تا شام جمعه حدود 900 تن را در پیوند به گسترش خشونت ها بازداشت کرده. به تمامی ترانسپورت شهری از جمله خطوط بس، ترامواي و مترو دستور داده شده که جمعه شب از ساعت 9 خدماتشان را توقف دهند. با تعدیل در قانون فرانسه در سال 2017 و پلیس صلاحیت های بیشتر داده شد، از جمله استفاده از اسلحه. بر اساس گزارش ها تنها در جریان سال گذشته 13 تن به اتهام توقف نکردن برای بررسی های ترافیکی توسط پلیس فرانسه کشته شدند.
حشمت الله ناطق، یکی از افغان ها که در فرانسه زندگی می کند، از تدابیر خیلی جدی امنیتی در شهرهای مختلف از جمله پاریس خبر می دهد. جاوید نعیمی با آقای ناطق گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که در فرانسه چی می گذرد؟
پس از کشته شدن جوان 17 ساله به نام نایل در شهر نانتخ فرانسه، که جوان به هشدار پلیس امتناع نورزید و در ایست بازرسی نیستید، پلیس بالای شلی کرد و در نتیجه جوان کشته شد. و زمان روز شام چهارشنبه شب که دامنه تظاهرات گسترده و گسترده تر شد و تمام شهرهای فرانسه به خصوص شهر پاریس خشونت ها به اوج رسید، که تظاهرات کنندگان دفتر شاروال، مغازه ها، ترین و بس ها و سایر وسایل نقلیه که در آنجا وضوع داشتند به آتش کشیدند و بسیاری دامنه تظاهرات گسترده شده.
در حال حاضر تدابیر امنیتی آقای ناطق چگونه است در پاریس و سایر شهرهای فرانسه؟
شب گذشته رئیس جمهور فرانسه به اداره پلیس و ضد آشوب فرانسه هدایت داد که 40,000 نیروی انتظامی را در تمام شهرهایی که تظاهرات گسترده‌تر شدند در اونجا جابجا بسازه، به خصوص 5,000 نیروی پلیس در شهر پاریس جابجا شده و پلیس در تلاش است تا این دامنه تظاهرات گسترش نیافته و دامنه های زیر پایان ببخشند، چون بسیار خسارات مالی و بر تمام مردم به خصوص به شهروندایی که در اونجا بزنس و تجارت خود داشتن رسیده.
آقای ناطق، قیود بر گشت و گذار و ترانسپورت هم وضع شده؟ بله،
سر از 9 شب قیودات شبگردی را هم در شهر فرانسه وضع شده در تمام شهرها به خصوص به پاریس، و گفتنی است که بعد از 9 شب هیچ نوع وسایل حمل نقل نمیتواند که تردد داشته باشند و نمیتوانند که در جاده های شهر پاریس گشت و گذار کنند.
و در اعتراض ها تجارت ها و مردم هم آسیب های مالی دیدند. آیا بر اونا کمک مالی از سوی حکومت فرانسه در نظر گرفته شده؟
دولت فرانسه به خاطر جبران خساره بر کسایی که متضرر شدن البته و برشان آسیب رسیده از لحاظ مالی، با آنها در حدود 20 میلیون یورو مد نظر گرفته تا برشان جبران خساره شوه.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نهاد به نام مفکوره در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از آغاز کورس‌های آنلاین نقاشی و خطاطی برای دختران و پسران افغان خبر داده است. حیات الله روغانی مسئول نهاد مفکوره بر رادیو آزادی گفته که نامنویسی به این کورس که در ماه جولای شروع می شود آغاز شده است. به گفته او کورس دو ماه است و به گونه رایگان تدریس می شود. حمدالله ارباب نقاش افغان فراگیری این کورس را برای کسانی که علاقمند هنرهای یاد شده هستند خالی از فایده نمی داند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مشکلات در بخش آموزش هنرها و کم شدن توجه به آن، یک نهاد فرهنگی به نام مفکوره در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان از آغاز کورس‌های آنلاین نقاشی و خطاطی برای دختران و پسران افغانی که علاقمند این دوره‌ها باشند خبر داده است. حیات الله روغانی مسئول نهاد مفکوره به رادیو آزادی گفته که نامنویسی به این کورس که در ماه جولای شروع می‌شود آغاز شده است. به گفته او این کورس برای دو ماه است و به گونه رایگان آموزش داده می شود.
درس ها در ششم ماه جولای شروع می شود. این درس ها توسط محترم شهزاد سیال مسئول بخش نقاشی ما ارائه می شوند و در کنار آن انورعلی که ماستری نقاشی خود را از لاهور گرفته او هم این درس ها را ارائه می کند. با
انزورگری که پا پینتینگ که در ماستر دیگری تر لسک لده در لاهور نه حقیل انورعلی چه در سوابه سر تعلق داری اوی به درس نور.
روغانی می گوید تاکنون ده هاتن به خاطر این کورس ها ثبت نام کردند و به گفته او در میان اشتراک کنندگان دختران هم هستند. اما آموزش آنلاین خطاطی و نقاشی چقدر موثر است؟ حمدالله ارباب نقاش افغان میگوید فراگیری این کورس ها برای کسانی که علاقمند هنرهای یاد شده هستند خالی از فایده نیست.
این
تلاش قابل قدر است، چه آنلاین باشد یا به شکل حضوری. هدف پیام رسانی است. این مؤثر است، تاوان ندارد، رایگان است. برای آن استعدادهایی که بالایشان محدودیت وضع شده و کسی که دلچسپی داشته باشد، این بهترین فرصت است. این کار خوب است و کاملا تاثیر دارد.
چالش ها فراراه آموزش های هنری زیاد و توجه به آن کم شده است. شماری از نقاشان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که نقاشی های آنان همانند گذشته خریدار ندارد و به همین خاطر مرکزهای نقاشی خود را بستند. شماری از علاقمندان بخش هنر هم به رادیو آزادی گفته بودند که به خاطر ضعف اقتصادی نمی توانند کورس های آموزش هنری را تعقیب کنند.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. من خیلی آرزوها داشتم درشان برسم. من یازده مکتب دوم از درس و همه چیزیم باز ماندیم، نمیتونم که درس بخونم و مکتب برم و خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. پدرم معلول است، دستای شل است دیگه، پاهاش قط است. کسای سرای مره میشنم، مرشان خواهش میکنم، خواهش میکنم لطفا برای ما کمک کنین.
اصلا تا حال کمک از مؤسسات هم یک سر آردی هم ما ندیدیم، یک سر آردی هم. اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ و خیره که حالا به مستحقین نمیده از اون زیادتی هایشو از اون شمشو زیادتی میکنه زورمنده و خوردگر ها. یک مشت برنج خونه که بانی در خونه خوب بدم یک فقیر مسکینی بیچاره از اون برنج های خونه خوب بدم از اون پلو و چلو های خونه خوب که اشو زیادتی میکنه یک غریب مسکینی بیچاره بده.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته.
ما یک تن از متقاعدین ولایت سمنگان هستم. امی امارت اسلامی دیگه بخشها را کم و بیش معاش دادن، مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. امی متقاعدین بیچاره چی بنا کده که معاش زیاد آلا نمیشه.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
و رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که تصمیمات دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و جو بایدن رئیس جمهور فعلی این کشور در مورد پایان ماموریت نظامی در افغانستان پیامدهای بد برای تداوم حکومت قبلی در افغانستان داشته است. این گزارش که روز جمعه از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا منتشر شد، با بررسی اقدامات ایالات متحده در زمان سقوط حکومت قبلی افغانستان می‌پردازد. در این گزارش گفته شده که مقامات آمریکایی آمادگی لازم را برای خروج نیروهای خود از افغانستان و پایان ماموریت دیپلماتیک آنچه که لازم بود نداشته است. در این گزارش که در نتیجه مصاحبه با 150 نفر از مقامات فعلی و سابق وزارت امور خارجه آمریکا تهیه شده است، آمده است هر دوی اداره در بالاترین سطح برای بدترین سناریوها و برای اینکه آنها خیلی سریع اتفاق بیفتند آماده نبودند. آمریکا در جریان خروج از افغانستان زمینه تخلیه نزدیک به 125,000 افغان را فراهم کرد، اما این روند در اخیر با حادثه خونین مواجه شد که در نتیجه آن بیش از 100 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. اما این گزارش می‌افزاید که مقامات آمریکایی تصمیم روشن در مورد این که چه تعداد از افغان‌ها در معرض تهدید هستند، چگونه باید اولویت بندی شوند و تخلیه آنها چقدر طول می‌کشد نگرفته بودند. معاون وزارت خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواسته که افغانستان را منزوی نکند. اسد مجید خان در گفتگو با روزنامه ژاپنی نیکای ایشیا که دیروز 3 جون منتشر شد گفت که مسئولیت مشترک همه ماست تا مسئله افغانستان را از راه گفتگو حل کنند. او در ادامه نگرانی های غرب را در مورد زنان و دختران در افغانستان به جا دانست، اما گفت که با منزوی کردن افغانستان دامنه بی‌ثباتی گسترده تر می شود. قنسول طالبان در قنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان میگوید که شماره از افغانهایی که در زندان این کشور به سر میبرند اسناد دارند و چندین تن آنها بیمار هستند. عبدالجبار تخاری در ویدیویی که با رادیو آزادی شریک کرد گفت که روز جمعه 3 جون که برابر با دوم عید در پاکستان بود به زندان کراچی رفت و با زندانیان افغان دیدار کرد. تخاری از حکومت پاکستان خواست تا زندانیان افغان را به صورت فوری رها کند و آنها دوباره به افغانستان بازگردند. کرکت بورد افغانستان از آمادگی تمرینات تیم ملی برای 3 بازی یک روزه و 2 بازی بیستاوره با بنگلادش خبر می دهد. انتظار می رود که این سلسله از بازی ها به میزبانی بنگلادش از چهارشنبه همین هفته آغاز شود و تا میانه های ماه جولای ادامه یابد. سپس تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش 2 بازی بیستاوره را برگزار خواهند کرد. این سلسله از رقابت ها برای افغانستان خیلی مهم است، زیرا افغانستان در نخستین بازی جام جهانی کرکت که در ماه اکتبر در هند آغاز می شود در برابر بنگلادش به میدان خواهد رفت. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند؟ جوانانی که جرأت ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نصار، روانشناس و مشاور خانواده و استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کم‌جرأتی مشکل است که از آوان کودکی آغاز می شود. یکی از دلایل این که جوانان کم‌جرأت می باشند این است که اطفال در دوران طفولیت به خاطر حرف‌های عادی لت و کوب می شوند. در جایی که بزرگان باشند به آنها اجازه ابراز نظر دادن نمی شود، چرا که نظر دادن در موجودیت بزرگان به ادبی خوانده می شود. بسیاری از کودکان وقت بزرگ می شوند با جرأت می شوند، اما هستند کسانی که تا دوران پیری کم‌جرأت باقی می مانند. هر انسان از آوان کودکی نیاز به محبت دارد. خدیجه میهندوست میگوید محبت دادن به کودک باعث می شود تا او اعتماد به نفس پیدا کند و در زندگی همیشه موفق باشد.
اکثر از خانواده ها زمانی که کودکانی که 7 ساله هستند و 8 ساله هستند، یعنی متوجه تربیه اونا نمی باشند، زیاد سیاست برشان میکنن، محبت نمیتن که اونا نیاز به محبت بیشتر دارن. از اول حاضر است که اینا زیاد چی میگه تحقیر میشن، توهین میشن. از او خاطر یک کاری را که اشتباها انجام میتن بعد سرزنش میشن، اینا میترسن زمانی که بیرون میشن شاید یک کار اشتباه کنن، میگن ما دوباره شاید تنبیه شویم. از این خاطر است اینا کم جرأت میشن. من از خانواده ها خواهش میکنم که لطفا زمانی که شما فرزندانتون بزرگ میکنین زیاد محبت برشان بتین، زیاد اعتماد به نفسشان بالا ببرین.
نوید خراسانی میگوید بعضن در خانواده ها چنین باوری وجود دارد که تنها بزرگان میتوانند در مسائل فامیلی ابراز نظر کنند.
چندین عامل بوده میتونه، یکی عوامل رویی است که عوامل اجتماعی است و عوامل اقتصادی است. مشکلات فامیلی بعضی وقتا برابر میشه که فرزندان خود را وقتی که اگه ابراز نظر میکنن و یک رقم موضوع تلقین شده که تنها بزرگان نظریه مثبت داشته میتونن، فقط گپشان بجو است و کسایی که تجربه ندارن یا کوچک هستن نمیتونن ابراز نظر بکنن. در خانواده که میخواین اگه ابراز نظر بکنن اونا سرکوب میشن، بشین بشه انوس تو خوردستی، در بین کلامات چطور جرأت کردی گپ بزنی؟ از همین جا میباشن که نو سرکوب شده میرن، اعتماد به نفسشون پایان شده میره.
خوشبو ابراهیمی به این باور است که کم‌جرأتی جوانان دلایل مختلف دارد که یک دلیل آن تشویق نشدن یک جوان از طرف خانواده است. او که خودش نیز از طرف فامیل تشویق نشده است میگوید:
خب به نظر ما اینا از دوران طفولیت همیشه بر از اینا سرکوب شدن، نگذاشتن که امو هدف و آرزوهایی که دارن اونا بتونن امو را به دست بیارن. مثلا اگر طفلا را ببینیم در تا 7 سالگی بر از اونا همیشه از طرف خانواده برشان نکو یا تشویقشان نمیکنن، در درس کودکستان از خانواده ها شروع میشه، اساسا از مکتب، در سطح اجتماع، دوستا. و یگانه دلیل که شخصا در سر خودم تاثیر کرده می تشویق دوستایم بود. مثلا خودم اگه برتون بگویم تو مکتب خو هیچ تشویق نشدیم، از به هیچ وجه حتی در پنجم روز کستم از طرف خانواده هیچ تشویق نشدیم، برادران هیچ دوست نشدن چون خودشان درس نخواندن. تو یگانه به نظر من مهمترین بخش تشویق است، خصوصا اون تشویق است استادای مکتب باشه، از استادای کودکستان، از استادای در خانه داشته باشین. دوستا هیچ وقت در زندگی فراموش آدم نمیشه، همیشه او در پشت گوش آدم میباشه تا انسان دوباره انگیزه بگیره و اعتماد به نفسش بیشتر شود، دوباره بتونه بیشتر کار کنه و بیشتر درس بخونه.
اکبر که باشنده اصلی ولایت هلمند بوده و فعلا در کابل زندگی میکند میگوید لت و کوب اطفال دلیل دیگر است تا جوانان کم جرأت باشند. او در مورد دخترهای خودش گفت: با وجود اینکه سنن بزرگ هستند اما باز هم به دلیل کم جرأتی حتی تا بازار برای خرید رفتن نمی توانند.
پدر مادرم لاتو کوپیش میکنه، اولش که خودم است د پلاستیک میره، د کاغذ میره ون، یا د کدام کار مار میره ون، که یک پلاستیکش کم باشه، کاغذش کم باشه، کاوش تو کار مردم چیرا ون میکنه، رگ مالی ون میکنه، رگ مالی کی میره و میایا هم پیسه کم بیاره، چیز پلاستیک و کاغذ کم بیاره، اوشت کار میز لاتو کوپ میکنه. خیلی بجراتم شده اوشت کای ما د می سره کی میبرم که ما موتر ببینه، یا ادم کلان ببینه، یا د خانه می گرم میکنه، لا به سره کم رفتم مثلا کی بجرات هستم. از ما خو برت کراس بگم دخترای کلان کلان هستن، ام راست بود بگم سره کیسه رفتن میتنه کی بجرات هستن. ما میبینم دخترای از کابل میبینم د سره کیسه د ما مارکیتا سودا خودش نمیکنه، دید میرن سودا میگیرن، دګه کدام عروسی باشه میرن سودا میگیرن، از ما کی بکشم نمیرم کی بجرات هستن.
سیما هاشمی یک تن از دانشجویان حقوق و علوم سیاسی میگوید: من در دوران مکتب با وجود اینکه درس را یاد میداشتم به دلیل کم جرأت بودن نمیتوانستم در مقابل شاگردان آن را تشریح کنم. اما اینکه حالا چگونه با جرأت است از خودش میشنویم.
یکی از علت اساسی که جوانای ما شما چرا کم جرأت هستن برمیگرده به فامیلشان. فامیلشان را باید از زمان کودکی تلقین بکنن، اعتماد به نفس در وجود از یا را بیشتر یعنی انگیزه بدن. من یک داستان از خودم قصه میکنم. من فارغ از 14 و فعلا هم سمستر هفتم هستم در بخش قضا و سالن ولی دوره لیسانس هم هست. کلا 12 سال مکتب یک طرفمون، 2 سال دارالعلوم دیگه طرفمون، شاگرد تنبل نبودم و نه هم شاگرد اعلی بودم، متوسط بودم. من درس یاد میگرفتم اما زمان استاد بالای تختم میخواست که من بیا درس تشریح بکنم، از دوره مکتب گرفته تا زمان دارالعلوم که 2 سال دارالعلوم هم خواندم، من رفته و تشریح کردن نمیتونستم. این جمع از دانشجویا را که میدیدم کلا اعتماد به نفسم از دست میدادم، دست پای من لرزه میگرفتم، فکر میکردم که حالا اسرائیل دیگه مرا میخره. چرا من به یک بارگی من تغییر کردم، فعلا حتی پیش رئیس جمهورم برم، پیش هر اون کس برام عادی. این دلیل از چی بوده؟ دلیل از دوره لسانس بوده و عمده ترین دلیل از این که من دوستای خوب را بخواد انتخاب. علت کم جرأتی من بوده که شاید ما در فامیل ما تشویقگر درست حسابی نداشتیم و شاید اینکه کسی مرا حمایت نکرده یا مرا انگیزه نداده، تشویق نکرده که تو عالی هستی، تو لایق هستی، تو میتونی.
او همچنان افزود که خانواده ها باید به اطفالشان از دوران کودکی انگیزه و اعتماد به نفس بدهند تا در آینده یک جوان با جرأت و موفق باشد.
یکی از پیام اساسی ما به همه فامیلای افغانستان ای است و اگر خودم هم فردا روز مادر آینده کشور هستم و باشم، من بیشتر قیدگیری یا بالای فامیلم بالای اطفال نمیکنم و امی توقع را دارم که فامیلای ما هم زیاد سختگیری بالای طفل نکنن و انگیزه بدن در پهلوی از امروش درسایش براش آموزش بتن، حداقل روحی از او را خوب بکنن و ظرفیت سازی در وجود طفلشان بکنن، انگیزه بتن تا ای که او بتانه یک فرد موثر و موفق به جامعه و باد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می زاید یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تکلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند و جوانانی که کم جرأت هستند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نصار، روانشناس و مشاور خانواده و استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که بعضن جوانان چرا کم جرأت هستند یا بعض جوانا هیچ جرأت ندارن، عواملش چی است؟
البته که دلایل مختلفه سبب میشه تا یک نوجوان و جوان کم جرأت به بار بیه، یا به اصطلاح روانشناسان اعتماد به نفس بسیار پایان داشته باشن و افراد خودکمبین باشن. اولین عاملی که سبب میشه یک جوان بیشتر با این حالت روبرو شوه او داشتن خانواده ناسالم هست. اگر یک خانواده ناسالم باشه، شکل تربیتیش ناسالم باشه، متاسفانه در طولانی مدت اولادها یا فرزندان این خانواده با اختلالات مختلف روانی از جمله خودکمبینی روبرو میشه. یعنی بسیاری از خانواده فضای تربیتیشان دیکتاتورانه هسته، یعنی شکل با فرزند خود، با نوجوان خود، با جوان خود برخورد می داشته باشن که گویا با یک فردی که در حالت دعوا هستن، در حالت جنگ هستن، همچی یک وضعیت به خود می گیرن. یعنی مهمترین عاملی که سبب میشه بیشتر جوانان دچار کم جرأتی، دچار خودکمبینی شو و خانواده ناسالم هست متاسفانه، و این خانواده ناسالم بدبختی های بیشتر و بیشمار همچنان برای فرزندانشان به بار میاره. مورد دوم که عامل میشه تا یک جوان یا یک نوجوان دچار کم جرأتی شه، اوی هسته که اگر با یک همسنفی، با یک دوست، با یک همنشین ناسالم رابطه برقرار میکنه یا به اصطلاح با همبازی های ناسالم داره، فرزند ما، نوجوان ما یا حتی جوان ما، این هم متاسفانه مشکل ساز میشه. در خیلی از موارد ما متوجه شدیم که یک جوان کم جرأت با یک جوان دیگه که در ارتباط شده، او را آهسته آهسته هم تو یک ویژگی ها هم چه خصوصیت به خود گرفته. یعنی ما متاثر از محیط خود می باشیم. اگر ما در یک محیط هستیم که همش افراد با جرأت هستن، افراد اعتماد به نفس هستن، ما دوستان با اعتماد به نفس داریم، این میتونه روی شخصیت و روی رفتار ما هم تاثیر بگذاره. اما اگر ما یک دوست، یک رفیقی که اکثر وقت ما با او سپری میکنم، در او امرای زود ارتباط هستم و متاسفانه یک فرد کم جرأت هست، این هم میتونه یک دلیل شه و یک عامل شه که ما هسته هسته کم جرأت به بار بیایم. عامل سوم که میخوایم خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، اوی هست که متاسفانه محیط ناسالم، جامعه ناسالم همیشه حالت دیکتاتورانه را در مقابل نوجوانان و در مقابل جوانان اختیار میکنه. هر چقدر که سطح شعور جامعه، سطح سواد جامعه پایین‌تر باشه، این حالت بیشتر و شدیدتر خواهد بود. شما اگر در یک جامعه عقب مانده یا در یک جامعه فقیر یا در یک جامعه که با مشکلات زیاد روبروست و عقب مانده، متوجه شین که اکثر نوجوانان و جوانانش با مشکلات زیادتر روبروست، چون همچنان فشار مالی هست، همچنان فشار خانوادگی است، فشار اجتماعی هست و این خودش میتونه عامل شود تا او جوانان بیشتر کم جرأت به بار بیان. چرا در اکثر کشورهای جهان اول امروزی ما میبینیم که نوجوانان و جوانانش در یک جامعه سالم اگر پرورش یافتن بیشتر دارای اعتماد به نفس و جرأت خوب بودن تا جامعه عقب مانده و این دلایل مختلف دیگر همچنان دارا میباشه که میتونه مشکل خلق کنه. مورد دیگری که اکثر روانشناسا پیشنهاد میکنه و خاطر نشان میسازه وی هسته که متاسفانه تا هنوز جوانان ما و شما با معلومات و سطح تفکر خوب روبرو نبودن. متاسفانه تا هنوز هم اینها از معلومات ابتدایی دور هستن و معلومات کافی در این زمینه ندارن. یعنی اکثر نوجوانان و جوانانی که کم جرأت هستن تا هنوز از لحاظ روانشناختی خود ارزیابی نکردن، تا هنوز به خاطر علل‌یابی مشکل خود نزد روانشناس مراجعه نکردن، تا هنوز کتاب را حتی در این زمینه مطالعه نکردن. یعنی دلیل که مشکل خلق میکنه بر ما، مسئله خلق میکنه، اوی هسته که ما خود ما همیشه کوتاهی میکنیم در مورد مشکلات خود، در مورد نقاط ضعف خود مطالعه نمی داشته باشیم و وقت خود در چیزهای ناخوشایند دیگر سپری میکنیم که متاسفانه خودش عامل میشه تا بر ما بدبختی ها و مشکلات زیادی را به بار بیاره.
خب جوانایی که جرأت ندارن، اونا در زندگی وقت وارد اجتماع میشن با کدام مشکلات روبرو میشن؟
البته ایره برتون باید یادآوری کنم دوستان عزیز، آن ده از جوانانی که کم جرأت هستن در زندگی خود با مشکلات فراوان روبرو خواهند بود، از جمله ای که روش های ارتباطی ناسالم و غیر جرأتمندانه ما را از رشد و پیشرفت بسیار عقب میمانه. یعنی هر چقدر که ما کم جرأت باشیم، هر چقدر که مهارت های روابط سالم یاد نداشته باشیم، همه قدر ما از پیشرفت، از موفقیت های زندگی بسیار عقب میمانیم و این سبب پسمانی ما در زندگی خواهد شد. و یک مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم که افرادی که کم جرأت هستن، اینا از حقوقشان، از حقشان خوب دفاع کرده نمیتونه. وقتی که اینا از حقشان خوب دفاع کرده نمیتونه، ای آهسته آهسته احساس ناخوشایند در مقابل خود پیدا میکنه و برش مشکلات دیگر روانی را حتی متاسفانه به بار میاره. به طور مثال فرد احساس افسردگی برش دست میده، احساس ناکامی برش دست میده، خشم و عصبانیت بیش از حد تجربه میکنه، استراب در وجود خود تجربه میکنه و این آهسته آهسته سبب میشه تا این فرد از جامعه دوری اختیار کنه، یعنی گوشنشینی را اختیار کنه، نخواهد با دیگرها در ارتباط باشه، در رابطه باشه و ای آهسته آهسته مشکلات روز به روز زیادتر میسازه و کم نمیسازه. اکثر جوانانی که در جامعه خود کمبین هستن، اعتماد به نفس ندارن، کم جرأت هستن، نمیتونن داشته های خودان را خوبتر اظهار کنن یا به نمایش بگذارن. متاسفانه ما خیلی از افراد داریم که استعداد بسیار خوبی داره، هوش فوق العاده بالایی داره، اما متاسفانه به خاطر که کم جرأت هست، خودکمبین هست، اعتماد به نفس بسیار پایان داره، نمیتونه می استعدادها و مهارت‌های خود به شکل مناسب و شکل درست به جامعه ابراز داره و موفقیت‌های خوب جامعه را به دست بیاره و این خودش برش مشکل ساز میشه. یعنی فردی که کم جرأت هست، اعتماد به نفسش پایان هست، خودکمبین هست، این هیچگاه نمیتونه در جامعه آنچنانی که دوست داره موفق شوه و پیشرفت‌های چشمگیر داشته باشه. با اون لحاظ داشتن این ویژگی میتونه بسیار بر ما زننده تمام شوه. چرا؟ چون ما را نمیگذاره درست به موفقیت‌ها رسیدگی کنیم، درست پیشرفت کنیم، درست ترقی کنیم و این مشکلات بزرگتر را آهسته آهسته بر ما به بار میاره. پس به این نتیجه میرسیم جوانی که کم جرأت هست، جوانی که اعتماد به نفسش بسیار پایان هست، گرچند هوش خوب داشته باشه، استعداد خوب داشته باشه، امکانات خوب زندگی داشته باشه، اما در جامعه پیشرفت خوب نخواهد داشت. یعنی اگر یک جوان کم جرأت هست، مشکلات زیادی را متاسفانه در زندگی خود تجربه خواهد کرد و این هر کدامش روی تمام جوانب زندگی از این جوان تاثیر میگذاره و این را بسیار احساس ناخوشایند و بدی برش دست خواهد داد.
خب استاد، جوانایی که کم جرأت بزرگ شدن یا خود کم بینی دارن، اونا کدام نکات مد نظر بگیرن تا خودشان به خود کمک کنن و با جرأت شوند؟
من مطمئن هستم جوانانی که کم جرأت هستن، خود کم بین هستن، عزت نفس پایان دارن، تازه متوجه شدن که همچون یک ویژگی منفی را داره، با تعقیب کردن بحث های شناختی و شخصیتی، با مطالعه کردن، حالا با هر آن چیز متوجه شدن که همچون یک ویژگی منفی را من در وجود خود دارم متاسفانه. اینها راه های مختلف در اختیار دارن تا از این وضعیت ناراحت کننده بیرون بیاین. اولین موردش دوستای عزیز مصمم بودن خودتان هست. یعنی شما مصمم باشین که میخواین صحتیاب شوین، میخواین خوب شوین، میخواین همه ویژگی منفی را از خود دور بسازین. مورد دوم که بسیار مهم است دوستای عزیز، جوانان عزیز، او علل‌یابی مشکل هست، ریشه‌یابی مشکل هست. چی سبب شده تا من یک فرد کم جرأت به بار بیام؟ اگر من به این سوال پاسخ دقیق دادم، من میتونم بر خود کمک بزرگی کرده باشم تا از این وضعیت ناخوشایند بیرون بیایم. یعنی چی سبب شد که من همچه یک وضعیت داشته باشم؟ آیا خانواده سبب شد؟ آیا محیط سبب شد؟ آیا همسنفی من؟ آیا دوست من؟ آیا با فردی که من زیاد در ارتباط بودیم؟ آیا بیشتر وقت ما سپری کردن در شبکات اجتماعی سبب شده که ما روابط سالم نداشته باشم و یک فرد کم جرأت به بار بیایم؟ اگر ما دقیق شناسایی کردم، خوب علل‌یابی کردم، ما کمک خود کردیم تا این وضعیت ناخوشایند بیرون بیایم و دور شود از ما. و یک چیز دیگه که مهم هست دوستای عزیز و او را میشه جز از راه حل بر خود بدانیم، این هست که در کجا ما احساس ناخوشایند در وجود ما موج میزنه، یعنی زیاد میشه. من مطمئن هستم در بعضی از موقعیت ها، در بعضی از جمع ها ما احساس ما بیشتر میشن، یعنی در کجا ما زیادتر احساس کم جرأت بودن میکنیم. ما همون موقعیت ها را، همون محیط ها را شناسایی کنیم و کار کنیم تا بیشتر همونجا روابط ما مدیریت شوه، محدود شوه و با ویژگی های مثبت و با اعتماد به نفس در همون محیط ها ظاهر شیم. این میتونه بر ما کمک بزرگ کنه تا آهسته آهسته از این ویژگی ناخوشایند دور شیم. مورد چهارم که بسیار مهم است دوستای عزیز، روی هسته. اگر جوان دوست داره که فرد با جرأت شوه، فرد شوه که عزت نفسش بالا بره، در این زمینه کتاب‌های بیشمار وجود داره، منابع علمی بیشمار وجود داره و تخصصی البته. میتونه آنها را مطالعه کنه، سطح فکر و باور خود در قسمت این مسئله بالا ببره، این خودش میتونه برش کمک کنه. مثلا ما کتاب‌های خاصی را داریم، کتاب‌های تخصصی را البته باید ما مطالعه کنیم در حوزه اعتماد به نفس، عزت نفس، در حوزه مهارت خودآگاهی، مهارت روابط سالم. هر کدام از اینها میتونه بر ما کمک کنه تا بالاخره روابط سالم داشته باشم، یک فرد با جرأت باشم. پس به این اساس جوانان عزیز، بیاین از امروز مطالعه کردن آغاز کنین و جز از عادتهایتان بسازین و کتابهایی را مطالعه کنین که بر مشکل شما بیشتر ربط داشته باشه و بیشتر بر شما کمک کنه. مثلا اگر شما یک فرد خودکمبین هستین، درست است که مطالعه کردن بر شما هرچی باشه خوب است، اما اگر شما بیان روی یک موارد دیگر مطالعه داشته باشین که هیچ به مشکل شما ربط نداره، این هیچ وقت نمیتونه بر شما کمک کرده باشه. مثلا شما برین در مورد خودآزاری مطالعه کنین، در مورد اختلالات دیگر روانی مطالعه کنین، این هیچ وقت کمک کرده نمیتونه. وقتی که من شناسایی کردم که مشکل من خودکمبینی هست، هر مطالعه را اگر من در این حوزه انجام بدم، من زودتر و سریعتر میتونم سرپا استاد شم و این مشکل محل کرده باشم. پس بر این اساس جوانان عزیز بیاین مطالعه تخصصی را در حوزه مشکل خودتان آغاز کنین. این میتونه کمک فوق العاده بزرگی بر شما کنه تا یک وضعیت خوب را تجربه کنین. مورد پنجم که میشه بر شما کمک کنه جوانان عزیز اوی هسته، اگر شما زیاد تلاش کردین، مطالعه هم کردین، بحث های علمی و تخصصی را در این حوزه هم تعقیب کردین اما نتیجه به دست نآوردین، پس شما میتونین نزد یک روانشناس و مشاور مراجعه کنین. این خودش کمک بزرگ میکنه تا شما تمام مشکلاتتان بسیار سریع با جلسات درمان، با جلسات منظم و مسلسل روانشناسی و مشاوره میتونین حل کنین. این بسیار کمکتان خواهد کرد.
خوب استاد، میشه بگوین که راه حل چی است؟
البته این سوال بیشتر بر والدین گرامی ربط میگیره. اولین موردش که مهمترین مورد هست، سطح آگاهی خود بالا ببریم. من مطمئن هستم پدر مادری که تا هنوز در مورد کودکشان یک کتاب مطالعه نکردن، اینا هیچ وقت موفق نمیشن تا یک فرزند سالم و یک فرزند خوب تربیت کنن. به این اساس اگر ما میخواییم یک فرزند خوب، یک فرزند سالم و یک فرزند باجرأت داشته باشیم، ما باید سطح معلومات خود، سطح آگاهی خود در اون زمینه بالا ببریم. این بالا بردن مهارت ها و سطح آگاهی میتونه از طریق همین برنامه های آموزشی باشه، از طریق مطالعه کردن باشه، از طریق تعقیب کردن بعضی از کورس های آموزشی در قسمت فرزند پروری باشه و این همش میتونه بر ما کمک کنه. به این اساس اگر والدین دوست داره یک فرزند با جرأت داشته باشه، بیای از امروز مطالعه کردن آغاز کنه، سطح آگاهی خود بالا ببره. این خودش سبب میشه که آهسته آهسته ما شناخت خوبه در این زمینه داشته باشیم و بر خود ما کمک کرده باشیم. مورد دوم، هیچگاه فرزندتان مقایسه نکنین. اگر میخواین یک فرزند خوب تربیت کنین، اگر میخواین یک فرزند با اعتماد به نفس و با جرأت پرورش داده باشین، هیچگاه او را مقایسه نکنین. در خیلی از موارد ما متوجه شدیم بسیاری از پدرها و مادرهای عزیز فرزندشان با دیگران مقایسه میکنن، به نحوی در یک ترازوی نابرابر قرار میدن و این خودش آهسته آهسته دلیل میشه که فرزندشان کم جرأت به بار بیه. به این احساس اگر شما میخواین فرزند با جرأت پرورش بدین، بیاین از مقایسه کردن از او با دیگران، با کودکان دیگران، با جوانان دیگران جلوگیری کنین. این نحو تربیتی درست نیست. بسیاری از پدرها و مادرها به این فکر میکنن که اگر من فرزند ما گفتم که ببین فلان پسر از تو کرده بسیار خوب است، بچه خالد، بچه امید از تو کرده بسیار خوب درس میخونه، بسیار با جرأت است، بسیار سعی کرده تو از حق خود دفاع میکنه، این کار خوب نیست. پدرها و مادرهای عزیز، این شکل تشویق نامناسب است که ما فرزند خود میکنیم و او را مقایسه میکنیم. متاسفانه هر کس ویژگی های منحصر به فردش داره. ما بیایم فرزند ما را همون قسم کس همون قسم بپذیریم و همراهش کار کنیم تا آهسته آهسته یک فرد سالم به بار بیه. مورد سیم که میشه بر ما کمک کنه ای هست که فضای خانواده خود سالم بسازیم. اگر پدر و مادر در یک خانواده، در یک فضای خانه همیشه ناراحت باشن، همیشه در جنگ و دعوا باشن، همیشه با سر و صدا با همدیگر صحبت کنن، مطمئن باشین تمام فرزندانشان کم جرأت به بار میه. اگر بخواین هم فرزند سالم پرورش بدن موفق نمیشن. یعنی اگر میخواین فرزند سالم داشته باشین، اول باید فضای خانه تان آرام بسازین، فضای خانه‌تان سالم بسازین، روابط بسیار گرم و صمیمانه در امرای اعضای خانواده‌تان علل خصوص امرای همسرتان داشته باشین. این خودش دلیل میشه، عامل میشه تا یک فرزند خوب پرورش داده باشیم. راهکار چهارم که می‌خوایم خدمتتان شریک بسازم، وی هست که روی شخصیت خودتان کار کنین. والدین گرامی، در خیلی از موارد ما متوجه شدیم یک پدر و یک مادر که خودش کم جرأت هست، توقع داره فرزند با جرأت داشته باشه. خب فرزند ما را دیده پرورش می‌یابه، ما را دیده بزرگ میشه. اگر من یک فرد کم جرأت هستم، اگر من یک فرد بیمار هستم، اگر من یک فرد افسرده هستم، اگر من یک فرد ناکام هستم، حالا هر حس ناخوشایند دارم، این همش بخوایم نخوایم بالای فرزندان من، بالای ذهنیت فرزندان من تاثیر میگذاره. به این خاطر اگر من میخوایم فرزندان خوب داشته باشم، باید سر شخصیت خود، سر رفتار خود همچنان کار کنم. یعنی هر چقدر که من خود روی خود سرمایه گذاری میکنم، روی مهارت های خود کار میکنم، هر چقدر خود سالم میسازم، همه قدر فرزندای خودم سالم ساختیم و برای آیندهشان کار را انجام دادیم. پس به این لحاظ بیایم روی شخصیت خود، روی باورهای خود، روی افکار خود، روی رفتار خود کار کنیم تا بالاخره یک فرزند سالم همچنان داشته باشیم. چون فرزند ما را دیده بزرگ میشه، ما را دیده پرورش مییابه. پس به این اساس این بسیار نکته مهم هست.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا که چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذره